به فعل ما علم داره یا نه، به اون علل و اسباب و مجاری فعل ما هم علم داره، که خدا میدونه که شما امروز مغرب یا اونایی که شب برنامه رو میشنون صبح
بله
نماز میخونید، اینو خدا علم داره. اما اینکه نماز رو شما با اختیار میخونید یا جبرن میخونید هم خدا علم داره یا علم نداره؟
بله
بازم علم داره دیگه.
بله
اگر علم خدا به این تعلق گرفته که شما امشب مغرب یک نماز میخونید، دو نماز هم با اختیار خودتون میخونید، اگر شما بخواید جبرن نماز بخونید خلاف علم خداست. خدا هم به نماز خوندن شما علم داره، هم به اختیاری بودنش علم داره. پس علم خداوند گتره ای نیست، فقط علم نیست به معلوم، بلکه به مجاری و علل و اسباب اون علت هم هست، اون معلوم هم هست. اگر خدا علمش به این تعلق گرفته کار ما باید اختیاری باشه، حتما باید اختیاری باشه. اگر علم خدا به این تعلق گرفته که عمل ما باید جبری باشه، حتما باید جبری باشه. در افعال اختیاری انسان مثل نماز خوندن که من مثال زدم، علم خدا به اختیاری بودن عمل تعلق گرفته و عمل اتفاق نخواهد افتاد مگر با اختیار، چون علم خدا اینه. برای این کسانی که این سوال قدیمیه، اون شعر منصوب به خیام که ما معتقدیم که یا خیام اون خیام حکیم این حرف رو نگفته یا سر به سر متشرعه میذاشته که من می خورم و حرام که و اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گرمی نخورم علم خدا جهل بود. اون میگه من چون خدا میدونست که من حتما
این کار انجام میدم،
پس حتما من باید انجام بدم که علم خدا تبدیل به جهل نشه. خدا به خدا کمک میکنه که اون بابا افضل اصفهانی در پاسخش یه ربایی گفت که تو خطش این هست که علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا ز غایت جهل بود. یه ذره بفهمه علم ازلی خدا چه ربطی به فعل شما داره. علم ازلی تعلق گرفته به فعل اختیاری شما، نه فعل جبر. این یک نکته. نکته دومی که اصلا که حالا این شعر بابا افضل این دومی رو گفته، بیشتر تاکید کرده علم خدا چه ربطی به فعل ما داره. این علم هم در مقام فعل نه در مقام ذات.
بله
اون علم در مقام ذات خدا تغییر نداره، اما این علم در مقام فعله که تابع فعله. این که خداوند علم داره که ما کاری انجام میدیم یا انجام نمیدیم چه ربطی به اختیار ما داره؟ من یه مثال بزنم مطلب روشن بشه. شما یک معلم مجرب و یک معلم با سابقه و با تجربه در نظر بگیرید. اول سال که وارد کلاسش میشه یه امتحان مقدماتی معمولا میگیرن، ببینن که سطح کلاس چقدره که اونا چیکار کنن. یه امتحان مقدماتی میگیره، خب یک شاگرد رو میبینه که هم استعدادش بسیار عالی است، هم درس خوب خونده، هم منظمه، خوش اخلاقه. معلم با تجربه که داره تو دفتر خودش می‌نویسه که این شاگرد 100% در پایان دوره، حالا ترم یا سال تحصیلی، 100% قبول میشه. علم داره که این حتما قبول میشه. یک شاگرد رو هم امتحانش میگیره، می‌بینه نه این شاگرد با این وضعی که داره حتما قبول نخواهد شد. تو دفترش هم می‌نویسه که این شاگرد 100% قبول نخواهد شد. حالا سوال، آیا اون علم معلم که تو دفترش هم نوشته در درس خوندن اون شاگرد زرنگ تأثیر داره؟ خیلی. اگر معلم نمی‌نوشت اونم درس نمی‌خوند و قبول نمی‌شد. یا در درس نخوندن این شاگرد تنبل تأثیر داره؟ بیم اگر معلم علم نداشت و نمی‌نوشت تو دفترش، این شاگرد درس می‌خوند. چون معلم می‌دونست که این درس نمی‌خونه بس درس نخوند. نخیر، اون علم معلم یک مسیره، اراده و فعل و فعالیت این شاگرد چیه؟ تو مسیر دیگه هست. مثال دیگه، یک کارخونه شما در نظر بگیرید، یه مهندسی که این کارخونه طراحی کرده ساخته، علم داره که این کارخونه چطور داره کار میکنه. مثلا این سنگ آهن که الان از ابتدای کارخونه وارد شد، بعد از 6 ماه در کدام بخش کارخونه به چه شکلی در میاد، مثلا بعد از 2 سال فرض کن از اون انتها به شکلی مثلا یک اتومبیل میاد بیرون. فرض کنید که معلم چون مهندس همین چیزا رو خبر داره. حالا اگه مهندس تو محاسباتش اشتباه کرد، به جای اینکه مثلا حساب کنه که 2 سال بعدش اتفاق میفته، حساب کرد 4 سال بعد اتفاق میفته. کارخونه همون کاره، همون علم مهندس عمل میکنه یا نه کار خودش میکنه؟
کار خودش میکنه.
کارخونه کار خودش میکنه. علم مهندس چه تأثیری داره؟ یا اینکه مهندس مرد و کارخونه متوقف میشه، ببین چون عالم رفت دیگه علمی وجود نداره، فعل هم وجود نداره. خلاص این که ما مقوله فعل رو عرض کردم، این علم خداوند در مقام فعل نه در مقام ذات. در مقام ذات تغییر نداره، اون حرف دیگه است. در مقام فعل با تغییر فعل اون علم هم تغییر میکنه. بنابراین خداوند علم داره که این بندش با سوء اختیار خودش نماز نمیخونه، کیفرش میده، میگه بله من علم داشتم که تو نماز نمیخونی، منتها تو با سوء اختیارت نماز نخوندی.
نه.
و من تو دستور داده بودم که باید نماز بخونی، تو چرا به حرف من گوش نکردی؟ تو با اینکه من علم من چی بود چیکار داری؟ که این نکته سومه. ما چه خبر داریم که علم خدا چیه؟
بله اون شاعره آیا می میخوره یا نمیخوره که من خبر داری شما؟
بله ما باید وظیفمون انجام بدیم. وظیفه از کی بگیریم؟ از خود خدا. آنچه خدا دستور داره ما باید انجام بدیم. اما اینکه خدا درباره فعل ما چه علمی داره، ما چه خبر داریم خدا چی میدونه؟ علم خدا رو ما خبر نداریم. آنچه ما خبر داریم تکلیفی است که خدا برای ما مشخص کرده.
حتی اونایی که خبر دارن استاد، حالا تو بحث علم غیب و علم امام که مطلبی
خبر دارن که اراده اونها تأثیری نداره.
نداره. بله بله. استاد حالا اگه به ذهن این شنونده بیاد که علم خدا با این علم مثلا معلم حالا قابل مقایسه نیستش، این چه پاسخی؟
این علم چرا؟ اون علم خدا که علم ذاتیه، اون تأثیرپذیر نیست. اما این علم که در مقام فعله تابع علم، اینجا تابع فعله.
درست.
اونجا نه، اون فعل، اون علم که علم ذاتی باشه، چه معلومی در خارج باشه چه نباشه، اون علم هست و هیچ
تغییرم نمی.
اما این علم که عرض کردم در مقام فعل هست، تابع فعل.
بسیار. فعله. بله بسیار ممنون از شما جناب استاد. شنونده محترم دیگه‌ای با شماره 0990216464 سوالی را از طریق 3553 به دست ما رسونده و گفته همسرم قبلا نماز می‌خوان، چند سالی است که نماز نمی‌خواند و مشروبات الکلی مصرف می‌کند، اما اعتقاد به خدا و ائمه دارد، چه کنم که به نماز خواندن مشتاق شود؟
اگر شما با درایت و با مهر و محبت و با زبان خوش و با منطق و استدلال باشون صحبت کنید، قطعا تأثیر خواهید گذاشت. ما توصیه میکنیم که شما به جای اینکه مستقیما خودتون این کار رو بکنید، از دیگران کمک بگیرید. کتابهای خیلی زیبایی راجع به نماز، این ستاد اقامه نماز و اون یاوران نماز، کتابهای خیلی خوبی هر سال چاپ میکنن. شما اشکال ندارین کتابها رو حالا با خنده، با خوشحالی، با مهمان هدیه، هدیه روز پدر، نمیدونم اینها، در اختیارشون قرار بدید و نرم افزارهای خوبی هم هست.
بله.
اگه اینها غیر مستقیم باشه خیلی خوبه، اگه مستقیم هم باشه اشکال نداره. در حدی که شما نهی از منکر کرده باشید و امر معروف کرده باشید تکلیف دارید، بعد از اون دیگه تکلیفی ندارید. ولی شما با عملتون بیشتر میتونید ایشون رو به نماز وادار کنید، ببینه که شما چقدر به نماز اهمیت میدید و چقدر براتون مهم هست. و اون که عرض کردم، با زبان خوش، با منطق و استدلال، گاه گاهی موقعی که سر حال هستید بنشینید با هم صحبت کنید، در روایات براش نشون بدید، آیات رو بهش نشون بدید که خدا را قبول داره. یه وقت خدا را قبول داره، همون خدایی که او قبول داره گفته هر کس نماز نخونه جاش تو سقره. یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. آیه رو بهش نشون بدید، بگید ببینید خدا گفته که کسانی که نماز نمیخونن سرانجامشون سقره. سقرم که از وحشتناکترین جاهای جهنمه، همه شعله ور شدن جهنم به خاطر نفس کشیدن سقره. اون روایت پیامبر که هر کس نماز نخونه 18 بلا سرش میاد، 6 تا در دنیا، 6 تا هنگام مرگ، 6 تا بعد اونها رو بهش نشون بدید. منتها با خنده و با زبان خوش اینها قطعا اثر خواهد کرد.
بله استاد، حالا برخی از موانع همین مشروبات الکلی که ایشون ذکر کردن در مورد همسرشون، این گناه ها به هر حال جز موانع واقعا نماز هم محسوب میشه. اینا را
اونم باید با زبان خوش، با استدلال، با منطق باش برخورد کنه تا اون رو هم کنار بذاره.
بله بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. اون دسته از شنوندگان عزیزی که میخوان این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی رو دنبال بفرمایند، نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
سوال سوال ما اینه که ما هر کاری میکنیم انگار بدبیاری میاریم، متوجهی؟ احساس میکنیم که یک جورایی همه چی برخلاف میل ما به رفتار میکنه. این احساس انقدر زیاده بعضی موقع فکر میکنیم کار خیر که میخوایم بکنیم این کار نکنه ختم به شر بشه، یک جورایی این احساس بد اصلا ولمون نمیکنه. اینجوریه.
بسیار ممنون از شما شنونده گرامی. استاد، این احساسی که بزرگوار دارن
درصد بالایش تلقینه، بیش از 50% تلقینه، باورشون شده که بد بیارن، باورشون شده که این خودش باعث فشل شدن کارها میشه، خودش باعث به انجام نرسیدن کار و بد بیاری میشه.
یعنی تلقین اثر داره؟
بله خیلی، هم در روایت داریم هم علم ثابت کرده.
بله.
دقیقا باید نظرشون عوض کنن، باید بیان نه ما اصلا بد بیاری نداریم، کارمون همه خوبه، اونی هم که ما خیال میکنیم بعد اون هم خیلی خوبه.
بله.
ما وظیفه خودمون انجام دادیم، اون چی ما باید انجام میدیم انجام دادیم، نتیجه هم که دست ما نیست، ما کار خودمون درست انجام دادیم، پس کار خوبه. حالا نتیجهش میخواد به ظاهر خوب باشه، میخواد خوب
نباشه،
چون دست ما نبود، ما کار خودمون خوب انجام دادیم. این یک نکته. بنابراین تلقین رو شما عوض کنید، به تعبیر روایات اهل تفعل باشید نه اهل تطیر. شما الان کارتون تطیره،
یعنی به شر حملش میکنید،
بیشتر فال بد میزنید.
بله.
فال خوب بزنید. مطلب دوم که وقتی شما کار خیر انجام میدید، اگر کار خیره و شما هم همه جوانب کار رو در نظر گرفتید بر حسب اون چی عقل گفته، اون چی دین گفته و شر گفته، این کار کار خیره، اون کار خیره دیگه.
بله.
این که میترسیم که ختم به شر بشه، این دیگه جا نداره.
بله.
اون کار که شما اطراف و جوانبش رو در نظر گرفتید و کار خوب بوده، اون خوبه، به هر نتیجه منجر بشه خوبه.
بله.
چون کار خوب بوده دیگه، نتیجه هم به ما ربطی نداره، ما موظف به تحصیل نتیجه نیستیم، ما موظف به انجام وظیفه ایم، وظیفه انجام بشه نتیجه دست خداست. مطلب بعد این که من توصیه میکنم به این برادر عزیز که دو تا ذکر رو زیاد بگن، یکی ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یکم ذکر لا اله الا الله با توجه، منتها این دو تا ذکر رو با توجه تکرار کنن.
بله بسیار ممنون. انشاءالله که بهترین ها در این ماه مبارک رمضان هم برای این شنونده گرامی هم برای همه شنوندگان رقم بخوره. شنونده عزیز با شماره 0912-16-36 سوال کردن: با سلام، علم الکتاب چه علمی است که تخت بلقیس آورد؟ آیا الان هم کسی آن علم را دارد؟
علم الکتاب در واقع همون اسم اعظم خداست که هر کس داشته باشه بله از این کارها میتونه انجام بده، منتها چی در قرآن داریم؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، که این من بعضیه هست.
بله.
اون کسی که جزئی از علم الکتاب رو داشت، گفت انا آتی که بی قبلا یرتد ایلی که ترفک، گفت هون جن میگه من، افریت جن میگه من مثلا در عرض 2 ساعت این کار انجام میدم، قبل از اینکه مجلس تموم بشه من میرم میارم، من میگم نه، یه ششم هم زدم.
بله.
تا پلک زد حضرت سلیمان دید پیشش حاضره. اون علمون من الکتاب داشت، جزئی، چون من بعضی هست، جزئی از علم الکتاب رو داشت. در واقع داریم که اسم اعظم خداوند متعال 703 جزئه، یک جزئش که علم مستعصر باشه هیچ کس خبر نداره میمونه 72 جزء.
بله.
این 72 جزء تماما خدمت ائمه علیهم السلام هست. در قرآن داریم که و من عنده علم الکتاب، راجع به امیرالمومنین، اون کسی که علم الکتاب پیش او هست، نه علم من الکتاب.
بله.
آصف علم من الکتاب داشت، مولا
علم الکتاب،
علم الکتاب، همه علم الکتاب رو داشت. بعضی از روایات داریم که اون علمی که اگر مثلا آصف داشت، فرض کنید یک ظرفی از یک دریای اقیانوس بود، کل اون اقیانوس نزد ماست. بنابراین بله، علم الکتاب که همون اسم اعظم باشه، الان هم نزد ائمه علیهم السلام موجوده، امام زمان علیه السلام آگاه به اسم اعظم خداست، حتی بعضی از شاگردان امام زمان علیه السلام بخشی جزئی از علم الکتاب نزدشون هست، چنان که آصف هم در واقع وزیر حضرت سلیمان بود. خب طبعا خود حضرت سلیمان حتما مقامش از آصف بالاتر بود.
بله.
حالا مولا هم، مولا که علم الکتاب رو داشت و فرزندانش هم همشون، امام صادق علیه السلام فرمودن این مطلب رو، تو اصول کافی کتاب الحجه روایت در این زمینه هست که امام فرمود که تمام علم کتاب پیش ماست.
پس اصحاب ائمه میتونن داشته باشن، یعنی الان هم حالا در زمان غیبت ممکنه کسی
افرادی به این
مقام برسن.
مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه میگه در سن 72 سالگی 73 سالگی من ببین اسم دست پیدا کردم و تون کتاب چیزشون هم به شکل شعر هم در آورده.
بله
شکل رمز کنه
استاد، این اسم هم یعنی یک لفظ یا لفظ نیست، صرفا یه مقام معنوی، مثلا این منازلی که آقایانی که اهل اخلاق حالا عرفا هستن منزل به منزل یه مقامیه به دست میاد، یا اینکه نه یه کلمه اسمیه که مثلا سه حرفه پنج حرفه اونو حفظ میکنن بعد میگیم مثلا به این اسم دست پیدا کردن، به چه شکلیه؟
ما معتقدیم که هر دوش، چون دو سه تا نظر وجود داره. یه نظر اینه که همون از جنس لفظه، هر کس اون لفظ بلد باشه ولو بلعن با اورا باشه
اثر داره،
همه کار میتونه بکنه. بعضی میگن نه اصلا از جنس اصلا لفظ هیچ دخالتی نداره، مقامه.
بله
مثلا به اون مقام که رسید میتونه تصرف کنه، حالا میخواد اسمی هم بلد باشه میخواد اسمی هم بلد
نباشه.
ما معتقدیم نه هر دوشه. مثال بخوام بزنم، یک خلبان رو در نظر بگیرید، هم باید خلبانی بلد باشه، هم باید اون از خونه مجوز پرواز و اون کدهای پرواز همه باید در اختیارش باشه.
بله.
که نباشه ولو خلبانم باشه نمیتونه پرواز کنه. از اون طرف همه این کدها رو بدن ببنده،
بله،
در هواپیمارم بلد نیستم باز کنم تا چه برسه بخوام هواپیما رو.
یعنی اسم تنها فایده پس نداره اینجا؟
نه اسم تنها فایده نداره، چنان که مقام تنها هم فایده نداره، دوتاش با هم باید باشه. ولی زمان مثلا در روایت داریم که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر است از سفیدی چشم به سیاهی چشم. پیامبر خبر دادن که اصحاب از عیسی میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم رو آبراه میرفتن. فرمود اگر یقینشون بیشتر میشد بسم الله میگفتن در هوا پرواز میکردن.
بله.
پس اگه انسان مقام رو داشت این لفظ لازمه، بسم الله رو باید بگی، اما مشروط به این که به اون مقام رسیده باشی. وقتی به اون مقام رسیدی بسم الله باعث میشه انسان رو آب راه بره، میتونه تو هوا پرواز بکنه. تو خیلی روایات فراوانی داریم که مثلا فرض کنید که این یاهو یا من لاهو الاهو اسم اعظم خداست، بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم خداست، یا حی یا قیوم اسم اعظم خداست، یا ذل جلال و اکرام، اینا همه درسته. اینها کدها هستن.
بله ولی بایستی بلد هم باشی خلبانی،
همین باید اون مقام داشته باشی. اگه اون مقام باشه بعد با این رمز و با این کدها انسان هر گره رو میتونه باز کنه. اول باید مقام انسان، یعنی در اون بعد شخصیت و مقام، این به اون جایگاه خلافت اللهی رسیده باشه، یعنی قائم مقام خدا شده باشه، این هم مستلزم اطاعت از خداست. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی فانی اقول لشی کن فیکون و انت تقول کن فیکون. اگه انسان به اون مقام رسید یعنی شد مظهر اسم هو القادر، اون وقت انسان میتونه کارهای عجیب و غریب بکنه. اما اگه نه اون مظهریت رو نداشت نمیتونه، ضمن این که عرض کردم در این حال که حالا به اون مقام رسید این الفاظ که در قرآن هست و در خود بسم الله و چیزی از این قبیل، این هم همون کدهایی هستن که انسان باید اینها رو بدونه تا هر کدوم سر جای خودش وقتی میخواد مرده رو زنده بکنه حتما باید اون کد یا محیی رو بلد باشه، نه یا ممیت. بیمار میخواست شفا بده یا شافی رو باید بلد باشه و از این اسم یا شافی استفاده بکنه.
بسیار خوب، ممنون و متشکر. مثال بسیار زیبایی رو استاد فرمودن، نوح کشتیبان استش، بسم الله مجراها و مرساها هم بله واسی باشه. سوال دیگه ای را چند دقیقه وقت هستش خدمتون میخونم. شنونده عزیز با شماره 0905-4203 گفتن که رزمندگانی که در جبهه برای پاکسازی میدانهای مین از روی عمد و آگاهانه روی مین میرفتن، آیا این کارانها خودکشی محسوب نمیشود؟ آیا اسلام این کارها را تایید میکند؟
خود این که انسان بخواد بره تو میدان جنگ که احتمال خیلی احتمال اوغلایی که چرس کنم موافق اوغلایی وجود داره که انسان
شهید
میشه، خب چرا باید برن
و تو خونه بشینیم و دشمنم بیاد؟
امام حسین علیه السلام احتمال نمیداد که کشته میشه،
خیلی بیشتر از احتمال،
خیلی بدتر از این تو میدان مین رفتم بود. بله. که اینا احتمال داشت که میدان مین عمل نکنه، احتمال ده احتمال دیگه هم وجود داشت دیگه.
بله.
بنابراین صرف این که انسان احتمال میده که ممکنه شهید بشه، اگر وظیفه اقتضا میکنه، اگر تکلیف اینه که انسان دفاع بکنه، مهم اون دفاع کردنه. باز من تاکید میکنم، نه اینکه کسی بخواد بگه من میخوام شهید بشم، باید بگه من میخوام دفاع بکنم. دفاع منجر به شهادت شد، اهدل حسنین. دفاع منجر به پیروزی شد، اونم اهدل حسنین. امام حسین این بود، امام حسین علیه السلام و یارانش چنان که قرآن میفرماید دنبال اهدل حسنین بودن. یا شهادت یک حسن، یا پیروزی حسن دیگر، یکی از این دوتا هر کدام حاصل میشد براشون فرق نمیکرد.
یعنی به تکلیف عمل میکردن،
به تکلیف عمل میکردن. این بحث ما تو این کتاب عشق معرفت کاملا مشخص کردیم که چون در رابطه با قیام امام حسین اصلا خب حرفای عجیب و غریب زیاده، گاهی از این طرف افتادن، بعضی گفتن که امام حسین فقط دنبال قدرت بود، خواست به حکومت تشکیل بده و خبرم نداشت چه اتفاق میفته، رفت تو دام عبدالله افتاد و هم دایر بود این که ذلیلانه به شهادت برسه یا عزتمندان پیامبر دومی انتخاب، امام حسین دومی انتخاب کرد. دقیقاً اون کتاب شهید جاوید اونها از این راه رفتن. بعضی هم از اون طرف گفتن نه، امام حسین دنبال شهادت بود،
کاری با حکومت اصلا
اصلاً، چون پیغمبر بهش گفته بود که اخرج الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا. ما اینا همه رو بررسی کردیم، گفتیم نه، امام حسین دنبال انجام وظیفه بود، دین در خطر بود و اگر امام حسین علیه السلام قیام نمی‌کرد، وظیفه انجام نداده بود، باید حرکت می‌کرد که دین رو حفظ کنه، دین رو نجات بده، چون اسلام داشت فاتحش خونده می‌شد. حالا اینکه نتیجه چی میشه برای امام حسین مهم نبود.
بله.
اگر به حکومت می‌رسید که تا روز عاشورا هم ما معتقدیم که احتمال به دست گرفتن قدرت برای امام حسین بود، یعنی کاری که حر ابن یزید ریاهی کرده بود، اگه 5 نفر دیگه همون کارو می‌کردن، عمر سعد، شمر، عرض کنم که عمرو بن حجاج، محمد بن اشعث و حجار بن عبد، این 5 نفر همون راه رو می‌رفتن، اون سپاه در اختیار امام حسین قرار می‌گرفت، می‌رفت کوفه رو می‌گرفت و کوفه قدرت رویارویی با شام رو داشت، چنان که در زمان امیرالمؤمنین در مقابل شام ایستاد و تا آخرین لحظات داشت پیروز می‌شد که اون جریان حکمیت پیش اومد. امام حسین به قدرت می‌رسید حتی روز عاشورا، احتمال بود، ولی امام حسین دنبال این حرفا نبود که حالا به قدرت برسه یا به شهادت برسه.
بله. اون
دنبال انجام وظیفه بود. بله. هر دوش هم براش حسن بود.
بله.
هر دو براش حسن بود. اون رزمندگان ما هم اینن، اون دنبال وظیفه میرن. وظیفه اینه که این میدان مین پاکسازی بشه.
بله.
یا پاکسازی میکنه بدون اینکه خطر تهدیدش بکنه، یا به شهادت میرسه. وظیفه بله. رو انجام داده.
بله. بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکر تشریف آوردید و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. 329-551-552 با پیشماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز هستش. بار دیگر تبریک عرض می کنم حلول ماه مبارک رمضان را، انشالله ماهی پر از خیر و برکت و قبولی طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز پیش رو داشته باشیم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو،
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
جوان ها متوجه باشند که در جوانی می شود اصلاح کرد انسان خودش را. هر مقدار انسان سنش زیادتر می شود، اقبالش به دنیا بیشتر میشه. جوانها نزدیکترند به ملکوت، پیرها هرچی میگذرد، هرچه بر عمرشون میگذرد اضافه میشود یک چیزهایی که اونها را از خدا دور میکند. شماها در فکر باشید که اگر از این ضیافت درست بیرون آمدید، اون وقت عید دارید. عید مال کسی است که در این ضیافت راه یافته باشد، استفاده کرده باشد از این ضیافت، همون طوری که شهوات ظاهری را باید ترک بکند، از شهوات باطنی که با بالاترین صد راه است برای انسان، باید از اونها جلوگیری کند. تمام این مفاسدی که در عالم حاصل می شود برای این است که در این ضیافت وارد نشدند، یا اگر وارد شدن استفاده نکردند. خطاب به همه مردم است، همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است. اگر ذره هوای نفس در انسان باشد، این به مهمانی وارد نشده است، یا اگر وارد شده است استفاده نکرده است. تمام این جار و جنجال هایی که در دنیا می‌بینید برای این است که استفاده از این ضیافت نکردند، در این مهمانی وارد نشدند، دعوت خدا را قبول نکردند. کوشش کنید که این دعوت را لبیک بگید، راه به شما بدن در اینجا، و اگر چنانچه راه یافتید مسائل حل است. این که مسائل ما حل نمیشد برای اینکه در ضیافت خدا وارد نشدیم.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
رادیو معارف، www.radiomaarif.ir